فخسه 19 چهارشنبه. الارض المفتوحة عن وطن الا تبعا لآثار المتصرف من بناء و شجر فيه فيصح على الاهواء. خب از کدومی که شرایط صحت بین که دلیل و شرطیت این امر حقیقت خود بیعه، دلیلی جدا نمیخواد. بدون این امر اساسا بیع منتفی، موضوع منتفیه. بقیه شرایط منتفی باشه سالبه میشه به انتفاع محمول. بیع هست صحت، اما اگر این شرط نباشه اساساً بیع نیست. اینه که مبیع ملک باشه، ثمن ملک باشه، یعنی مضاف باشه به شخصی، ولو اون شخص غیر بایع که میشد بیع فضولی. نفس وجود و اضافت الی شخص لازمه، چون ماهیت البیع جابجایی ملکیت هاست، جابجایی اضافه هاست. البته جابجایی اضافه اعیان به شخص، اینه بهش میگن بیع. اگر منافع باشه میشه اجاره. حالا اونی که الان باش کار داریم اینه که باید ملکیت و اضافه الى شخصن، ولو اون شخص غیر بایع، وجود داشته باشه. بهرن هر چیزی که مضاف به کسی نیست، ولو مال باشه، منفعت عقلائیه حلال در اون تصویر داشته باشه، اما ملک نباشه به اشباطه. یکی از مصادیقش اراضی مفتوح الانوه بود که خود بحث اراضی بحث خیلی وسیعیه، به تفصیل تو مقاصد مرحوم شیخ تحت کرده. این بحث ممکنه امروزه از نظر مصداق دچار شبهه باشه، اما کبرای بحث از مسلمات فقه و آثار متعددی بر این بحث بار میشن. از جمله اهمیت خبروی این بحث، کارت صغرایات نداریم، از خیلی نظر صغرایات ممکنه شبهه فراوان باشه، اما از نظر کبرای بحث ثمرات فراوان بر این بحث مترتبه، چون کبرا مسئله بسیار مهمی و در بحث ولایت و حکومت فقیه جامع شرائط از این بحث استفاده های زیاد میشه کرد در اثبات اون معنا، و یکی از مواردی است که به وضوح فقه نشون میده که یکی از صدها مورده بحث اثبات ولایت برای حکام منصوب به نسب عام از طرف امام معصوم که ازش تعبیر میکنیم به ولایت فقیه جامع شرائط. اراضی مفتوح انوطن اختیارش دست حاکم شرع فقیه جامع شرائط، اینا ملک کسی نیست، حتی ملک حاکم هم نیست، اختیار دست اوست که اینها رو به اجاره بده، واگذار کنه به این و اون، نه عینشو برای انتفاع در مقابل بهره هایی که به دست میاد، منافعی که تحصیل میشه، خرج مصالح عمومی مسلمین کنه. حالا اون چی که الان این قدری که در لمعه شهید ترک کرده اینه که این اراضی چون ملک نیست قابل بیع نیست. یک استثناء مطرحه که به تفصیل مرحوم شیخ انصاری در مفاسد بهش میپردازه، مسئله جواز و عدم جواز بیع این اراضی تبعا للآثار، واگذاری این اراضی به دیگران، اینا رو خیلی دقت کنید، واگذاری این اراضی به دیگران اگر توسط حاکم شهر باشه، بالاخره برای اون دیگران حق تصرف حاصل میشه، اون کسی حاکم اینها رو واگذار کرده بود، قراردادی که با حاکم بسته میشه، اون دیگری اگر در این اراضی خانه ساخت، درخت کاشت، خانه که مال اوست، درخت که مال اوست، زمین ملک او نیست، او باید اجرت زمین رو، خراج رو به اصطلاح بپردازه به حاکم، زمین ملک او نمیشه، خراج زمین رو باید بپردازه به حاکم، مالیات. اما خب خانه که مال خودشه، درخت ها که مال اوست، بیشک خانه درخت های خود رو میتونه بفروشه، زمین قابل بیع نبود چون ملک نبود، خانه و درخت ها که ملک اون شخصیست که در اون اراضی ساخته کاشته، اونا رو که میتونه بیع کنه. بعضی قائلند بیع خود زمین هم تبعا للآثار جایزه، که خب از کردیم به تفصیل اینجا طرح نمی کنه، در مقاصد مفصل تره، همین رو هم اشکال می کنه. خود عرض اگر ملک نیست، نه بالاصاله قابل بیع، نه به تبع، ماهیت البیع قابل تعقل نبود، یعنی که بیع رو تبعا بفروش، چیزی مشکل ثبوتی داره با 10 تا دلیل در مقام اثبات حل نمیشه. وقتی که بیع جا به جایی ملکیت هاست، اضافه هاست، بیع اینه، این عرض ولو در اختیار کسی است که حاکم واگذار کرده این عرض رو به اون. مثل اراضی محیات که مفتوحه انوطن هم نیست، مثل جنگل ها اراضی غیر مواد، اونا در اختیار حاکم شرعه، اونا رو اگر واگذار کنه به کسی، اون کس که مالک نمیشه. وقتی ملک نیست یعنی چه؟ اینا قابل بیعه طبعاً للآثار بیع کند. اگر منظور اینه که خب خانه تو میفروشی، این زمینم میره در اختیار اون مشتری، میره در اختیار او، اما ملک او نمیشه. درختات رو میفروشی، درختات ملک مشتری میشه، اما زمین که ملک او نمیشه. پس بیع طبعاً للآثار، اگرچه عده زیاد گفتن، ولی اگر بخوایم به همین نه عکس کنیم بهش که بیع خود عرض رو به تبع آثار، خواهی مشکل ثبوتی داره. وقتی ملکیت نیست چی رو بخوایی جا به جا کنیم؟ بیع که جا به جایی ملکیت ها بود. بله اون ساختمان که ملک خود ته بفروش، اون درخت مال خود ته بفروش، زمین هم به تبع این منتقل میشه به طرف، نه به عنوان انتقال ملک، در اختیار او قرار میگیره، ملک او نمیشه. لذا شهید ثانی اگر فرموده الا تبعا به آثار متصرف، این مورد اشکال بسیار از محشین مکاسب مرحوم شیخ انصاری است. اونجا این مطلب رو نقل میکنه، البته خودش هم اشکال میکنه، دیگران هم به تفصیل به این پرداختن. ببینید عبارت ولل مباحات قبل الحیازت ولل عرض ولل عرض المفتوحت و انوطن، اینم قابل بیع نیست. لأنها للمسلمین لا تملک و علال خصوص، اینا به ملکیت خصوصی در نمیاد. الا طبعاً به آثار المتصرف، آثار المتصرف اولا اون متصرف باید به اذن حاکم شرع تصرف کنه، تصرف بی اذن مؤثر نیست در این که برای او جواز انتفاع بیاره، برای او جواز فروش بیاره. حالا آثار متصرف من بناء ساختمان و شجر فیه، بگید در این قسم از عرض، عرض مفتوحه انوطن، فیه فیه هازر قسم من العرض، بعضی های فیه رو برگردوندن به بنا، شجر در بنا، حالا به عرضم که برگردید در این قسم از عرض، فیصح و بیعش صحیح هست طبعا للآثار علی الاقوام. خب در مقابل علی الاقوام مرحوم شیخ طوسی در نهایه محقق حلی در مختصر النافع علامه در تذکره و جلد 22 جواهر، حالا اینو میگیم که دیگه دست دست کن باشه مراجعه کنی، جلد 22 جواهر صفحه 349، جلد 22 صفحه 349 جواهر، خب شیخ طوسی در نهایه جزو قدماست. این که چند نفر رو عرض میکنیم، شیخ جز قدماست، علامه جز متوسطینه قرن هفتم، صاحب جواهر جز متأخرینه. اینا همه مخالفن هم در مقابل علل اقوام و بیانشون هم اینه. مگر نگفتیم اینا ملک نیست؟ مگر آثار المتصرف ملکیت میاره، احد این رو نمیگن. پس طبعا دل آثار ارز رو میشه بفروشی که معنا نداره. اگر منظور اینه که میتونیم واگذار کنیم به دیگری، خب بله، او که بیع نیست. تو ساختمان خود تو میفروشی، درخت خود تو میفروشی، به زمینم به طبع در اختیار دیگری قرار میگیره، ولی ملک هیچ کس نیست. اونایی هم که میگن طبعا للآثار بیعش جائزه، مشتری مالک زمین میشود، اونا میگن ملکیتش موقته تا وقتی که این آثار هست. اگر این ساختمان خراب شد دیگه این زمین برمیگرده به علامه و علی، ملک احدی نیست. اگر درخت ها خوش شد دیگه ملک کسی نیست، الا طبعا به آثار متصرف که اینها باشد. فیصح و بیع علی الاقوام و یبقا تابعتن لهو یا تبقا، باقی میماند این عرض مفتوح انبتن تابعتن دل اثر، یعنی ملک مشتری. ملک مشتری مادام تل آثار و باقیه، تو وقتی آثار هستن، فاذا زالت آثار رجعت اون عرض الى اصلها، به اصل خودش، که دیگه ملک احدی نیست. اگر درخت ها خشک شد دیگه ملک کسی نیست اون زمین، باز جز اموال بیت المال. این تمام. از خارج هم گفته بودیم اراضی مفتوح الانوه که از نظر فقهی حکمش اینه، اراضی است که زمان فتح محیات بوده، آباد بوده. اما اراضی مباح رو ولو اراضی مفتوح انوتن باشن، ارض مباح قاعدش از نظر فقهی اینه، هر کس آباد کنه مالک میشه، که در کتاب احیای مباد مفصل میکنید. وقت خیلی هم اثر داره این بحث. اگر کسی رفت اراضی مباد که افتاده تو بیابون، هم ندارم کشور خودم، اگر کسی بره منطقه وسیع رو آباد کنه، شهرک بزنه، چاه بزنه، کشاورزی رو بنده، ملک میشه برای اون. خود احیا ملکیت آوره. اگر احیانا منعی باشه، من اگر از ناحیه حاکم شرع باشه خب به جاست، اما اگر من از ناحیه حاکم شرع نباشه، دولت هم حق جلوگیری ندارن. بالاخره دولت از میکنی ما رو در کشور ما، دولت از طرف حاکم شهر منصوبه. اما همه جا که اینجوری نیست، همه زمان که اینجور نبودن. اگر دولت هم جلو میگیره، حتی دولت خودمون اگر در اون کارش معزونه، منعش اثر داره. اگر نه منع دولت غیر منصوب تأثیری نداره، ملکت میشه ولو والا دولت قهر بود. مگر این حکم حکومتی حاکم شهر باشه.
شما اینجا حاکم شهر رو دخیل کردید، در حالی که وقتی کسی یه جایی رو میخواد بگیره، حاکم شهر میخواد بهش بده، چون گفتید این آثار تا زمانی هستش که این شجر یا مثلا این بنا باشه.
و بحث اراضیه، و بحث اراضیه مفتوح انوطن محیاس بود. اینی که میگیم بحث اراضیه مواطن، در مواطش میگیم هر کس احیا کنه مالک میشه، نیازی هم به اذن حاکم نیست، که قاعده حکم شرعی است که توسط خود ائمه اعلام شده، نیاز به حکم حکومتی نداره.
راست باید قبل از میکنم، قبل از میکنم این که وقتی حاکم شهر میخواد به این بده، این شخص قبلا اومده توش اونه ساخته، شجر ساخته، چون که الان میگیم یعنی شجر رو مثلا خونه از بین بده، برمیگرده سر جای اولش، اول باستش نه بازه دارد میشهر بهش بده.
نه ببینید قاعدش اینه، قاعدش اینه تصرفات در اراضی مفتوح انوطن ممنوعه. خانه بسازی میتونه بیاد حاکم خراب کنه، اگر خانه ساختی بی اذن، حاکم میتونه اجازه کنه، چون امرش دست حاکم شهر، میتونه اجازه کنه. اگر از قبل اجازه گرفتی بعد در اینا تصرف کردی، البته اون دیگه دو قاعده است، قاعدش هم همونه، اول اجازه بگیره بعد تصرف کنه، چون امواله
آثار از بین رفت باید رویت در اصلش.
خب گفتیم دیگه، گفتیم اگر آثار متصرف از بین رفت برمیگرده به اصل. اگر قرار باشه بگیم تبع عدل آثار ملک میشه، خود این گفتیم درست نیست. اگر بگیم تبع عدل آثار ملک میشه، حالا دیگه این ملکیت هم موقته تا وقتی آثار هست.
ملکیت برای مالک دوم دیگه،
برای همون صاحب آثار هرکی هست، مادام مثل آثار، آثار ملک هست، ملک هر کس هست، عرضم میشه ملک. فهمت؟ بل مراد و منها، منظور از این اراضی مفتوحه انوطن که حکمش این بود، المحیات حال الفتح، وقت الفتح، اونایست که زمان فتح آباد بوده. اما المواط، اگر در اون زمان مواط بوده یا نمیدونیم مواط بوده یا محیات، اگر نمیدونیم از نظر تاریخی اون زمان چجور بوده این نقطه، اصل عدم حیات جاری میشه، محکوم به مواد بودنه. اصل عدم حیات استثابه، بالاخره خود حیات آبادی برای زمین یک امر حادثه، مسبوق به عدمه، شک در حدوثش بکنید باید اصل عدم درش اجرا کنید. نظام میگیم اما المواد یا حتی مشکوکت المحیات حال الفتح، فیملکها المحیی، اونا رو احیا کنندش مالک میشه، فیستحق بیعها تغییرها من الاموال، مثل اموال شخصی خودت میشه، مثل غیر اون اراضی موادی که احیا کردی ملک شده از املاک شخصی. این تمام. ول اقرب عدم و جواز بیع ربا مکته. خب دقت کنید، اینم بحث جدیدی نیست، یک از صغریات همون بحث. تعبیر در فقه مطرح در متون فقهی به همین بیان، لا یجوز بیع و ربا مکه، خانه های مکه بیعش خرید فروشش جایز نیست. باطله، کسی بخره مالک نمیشه، پولم که بدی به کسی اون کس مالک نمیشه. اما سرش چیه؟ آیا مکه جز اراضی مفتوح انوطن از اون باب؟ خب خود تمام شهر مکه ارض مفتوح انوطنه. بعضی فهمیدن بعد از همین باب مکه فتح شد قلبتن توسط خود پیغمبر، قهرن رباع مکه تنی منازل، خانه های شهر مکه. خب دیگه حالا قدر متیقناش، نه اون حواشی شهر ها، حواشی شهر قدر متیقنش، مراکز شهر، اونا که قطعا او زمان محیات بوده، حتی جوانه به شهر که مواس نبوده. مواس به زمینی میگن که نه ساختمان توشه، نه کشت و زرعی توشی، افتاده به تمام معناست، که این بخوای ازش استفاده کنی در کشاورزی یا در ساختمان سازی کار میخواد، باید آبادش کنی. این میگه مواد، حالا به تفصیل در کتاب فقه مواد میکنی. بعضی فرمودن لا یجوز بیع و ربا مکه از همین باقی، بعضی هم فرمودن کار به این بحث نداریم، میخواد مکه عرض مفتوحه انوطن باشه یا عرض مفتوحه سلحن، نه انوطن. روایت خاص داریم که در حاشیه کتاب آورده، تصریح داره که بین که بیع خانه های مکه حرامه. روایت هم نبوی. البته روایت مشکل اساسی سندی داره، اینو توجه بکنید. روایات نبوی در فروع غالب قریب به اتفاقش مشکل سندی داره. روایت نبوی در فروع ها، نه در اصول، در اصول اعتقادات نه. روایات نبوی در فروع غالبا مشکل سندی داره. اینم یکیشون. دلالت روایت خیلی قوی نفس، اما سند مشکل داره. بله؟ زرز میکنیم قالبش. قالب روایات نبوی در فروع از طرق عامه است. در فروع، در اصول اعتقادات نروت معتبر فراوان داریم. لذا این دلیل هم کنار می. پس وجه لا یجوز بیع الربا مکه یا از باب این که ارض مفتوحه عن وطن محیاب حال الفتح هم که بوده، حالا اون متیقن ها حواشی شهر رو نمی، یا از باب این که روایت خاص داریم که روایت مشکل سندی داره. یک وجه دیگری گفته شده اینه که البته وجه خیلی ضعیفیه، گفتن کل شهر مکه حکم مسجد رو داره، مسجد رو نمیشه فروخت. به چه بیان؟ با استفاده از این آیه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آیه فرمود معراج پیغمبر از مسجد الحرام شروع شد. حال این که روایات فرمود، روایات دلالت داره که معراج پیغمبر از خانه امهانی شروع شد به نقلی، نه از مسجد الحرام. پس معلوم شد کل مکه مسجده. خب این استدلال، استدلال نیست که فقه مطرح بشه. اگر کسی این حرف رو بزنه باید بگه اساسا ورود جنوب در شهر مکه ممنوعه. این گفتنی نیست. تنجیس شهر مکه ممنوعه، گفتنی نیست. این حرف اینم که آیه فرموده سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اولا یک نقل اینه که مبدأش بیت امهانی بود. نقل های دیگری هم هست، نقلی هم هست که از خود مسجد الحرام. ثانیا بر فرضم غیر مسجد الحرام بوده مبدأ معراج، این من المسجد الحرام به علاوه مجاوره مجازه. و شما از خانتون که میرید شهرتون میگید من از حرم از مرتبه اومدم، از خانتون رفتید، به علاقه مجاورت میگید. حقیقت نیست. لذا این وجه هم باطل. فقط میمونه مسئله فتح عن وطن. اگر بپذیریم کل شهر مکه مفتوحه انوطن بود نسلحن، خب استدلال تمامه و قطعنم محیاف بوده حال الفتح. حالا اون نقطه متیقنش رو میگیم نه حواشی شهر رو. لذا بیشک بیعه خانه های مکه ربا، ربا که میگه مناظر، حالا ممکنه بگید مناظر که اشکال شهید ثانی میکنه و شهید اول که شما خودتون گفتید بیع اراضی مفروع انوطن طبعا للآثار جایزه. خب این ساختمان ها خودشون ساختن، چرا ساختمان هاشون رو نشه بفروشن؟ شما که میگید زمین ها رو به طبع ساختمان ها میشه فروخت، باز اینجا میگید لا یجوزو. اشکالش اینه که ساختمان هایی ساخته شده به اذن نبوده، به اذن نبوده، تصرف بدون اذن مجوز بیع نمیشه. لذا ساختمان هایی که متیقن در اراضی ساخته شده که زمان فتح محیط بوده، فرض کنید نزدیک های مسجد الحرام، علی قاعده بیعش جایز نیست، خرید فروشش جایز نیست چون ملکیت نداره. اراضی مفتوح انوطن حال الفتح اختیارش از نظر فقهی دست حاکم شرعه، که خب حاکم شرع هم امام معصوم فقیه جامع شرائطه، که خب در اون نقاط هم بستیدی نیست برای نبوده برای ائمه در عصر خودشون، عصر حضورشون، نه برای فقها در عصر غیبه.
حتی اگر متعلیمی هم دوش منطقه ها زمین فتح بشه قهرن این موقع در واقع از جد مسلمان کاره میشه.
اگر اثبات بشه زمان فتح نه دست مسلمان بوده، نه اراضی مفتوح انوطن میگیم اراضی که مسلمین از کفار تصرف کردن در جنگ، اگر دخل در بین اون کفار مسلمان بوده نه خیر املاک او ملک خودش. زمان که والاغرب عدم و جواز بیع ربا مکته، اغرب این است که بیع خرید فروش بیع ساختمان های مکه ای دورها خانه ها دار ها دور جمع دار زاده هر لاغ و شرفن لنقل شیف الخلاف الاجماع. دقت کنید شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد دو صفحه 84 مسئله 316 خلاف جلد دو نقل اجماع میکنه بر عدم جواز. اجماع میشه اجماع منقول، ناقل شیخ طوسی. بله؟ حالا میگیم اینو اجماع معناش نیست که مستند شنم همون روایته، اجماع خودش دلیله، استناد به روایت ندارن. بعضی که استناد به اون روایت کردن معناش که همین مجمعین استنادشون به اونه. مطابق خب اجماع اجماع منقوله، اجماع منقول حجت که در اصول مفصل بحث میشه، ولی ناقل شیخ طوسی است. دلیل بر حجیت اجماع منقول نداریم، چون نقل اجماع که قطع نمیاره، تحصیل اجماع قطع میاره، قطع هم حجت ذاتیه، نقل اجماع قطع نمیاره زمینه. اگر دلیل بر حجیت خبر واحد داریم، دلیل بر حجیت خبر واحد ان حسن داریم که راوی بگه من شنیدم امام اینجور گفت، دلیل بر حجیت خبر واحد ان حسن نداریم. و ناقل اجماع ناقل قول معصوم ان حسن، این مشمول ادله حجیت نیست، که حالا بحثش تو اصوله. این قلنا انها فتحت انوطن، دقت کنید شهید ثانی یک اشکال با شهید اول داره، میفهمد اینها رو با هم جمع میکنید یعنی چی؟ اگر اجماع دلیله چه نیازی دارید به این قلنا انها فتحت انوطن؟ اگر این قلنا انها فتحت ان وطن رو دارید، اجماع رو برای چی میخواید؟ اگر مفتوحه ان وطنه که نیاز به اجماع نیست، اگر اجماع هست ولو مفتوحه ان وطن نباشه. این اشکال شهید ثانی با شهید اول میکنه. خب خیلی هم فرمودن این اشکال با شهید اول وارد نیست. توجه بکنید شهید اول خیلی ماهرانه مطلب رو نقل میکنه. میگه ما اگر مکه را مفتوح ان وطن بدانیم نه صلحم، این ادعای نقل اجماع شیخ طوسی کاملا کجاست؟ اجماع داریم بیع ارض مفتوح ان وطن جایز نیست. اینه عبارت شهید اول. میخواد بگه نقل الاجماع به تنهایی کافی نیست، چون اجماع اجماع معقوله به خبر واحد حجت نیست. اگر فتح ان وطن باشه اون اجماع مسلم میشه. اگر بگیم مکه مفتوح ان وطن بل اجماع، خب بیع اراضی مفتوح ان وطن جایز نیست. یعنی یک صغرا داره یک کبرا. کبراش اجماع برش. اگر اراضی مکه صغرای این کبرا هست، فهرم اون اجماع روی کبرا بر این صغرا هم تکبیر میشه. بیع الاراض المفتوح عن وطن بل اجماع جایز نیست. اگر ارض مکه هم مفتوح هم وطنه، خب میشه بل اجماع غیر جایز. این معنی عبارت شهید اوله. لنقل شیخ الخلافه فی الخلاف الاجماع این قلنا، یعنی اجماع با این شرط هست وگرنه اجماعی نیست. یا بگید محرز نیست، نگید نیست، بگید اجماع محرز نیست، چون اجماع منقول به خبر واحد فایده نداره. لاستواء الناس فیها حین اذن، اراضی مفتوح ان وطن مال همه مردم، الناس فیها سیان که داشت یکی فروشنده باشه که خریدار معنا نداره. و این قلنا انها فتحت صلحا جازا، اگر قاید باشه اینا مفتوحه سلحن است بیش جایز است. اراضی مفتوحه سلحن احکام خاص داره، البته در از کل اینا در باب احیای مواد بس مطالب فراوان راجع به اراضی یک کتاب مستقل شده در فقه. وفی تقیید المن بالقوه به فتحا ان وطن مع تعریفی به نقل الاجماع المنقول به خبر واحد تناف قرآن. این اشکال شهید ثانی و شهید اول که عرض کردیم، محشین فرمودن این اشکال وارد نیست. یعنی ما باشیم و عبارت شهید اول خیلی خوب گفتن. لا یجوز و بیع و ربا مکته لنقل الخلاف الاجماع این قلنا انها فتحت ان وطن. یعنی نقل الاجماع بر کبرا. اگر میدونید مکه هم جزء این کبرا جزء صغریات ارض مفتوح ان وطن هست، قهرن اجماعی که روی کبرا هست و صغران بار میشه. برمز و در تقیید مصنف من را بالقول به فتحه ها ان وطن فرمود این قلنا انها فتحت ان وطن، با تعلیلش به نقل اجماع منقول به خبر واحد که شیخ طوسی خبر واحد از اجماع داد. در تقیید با این تعلیل یک تنافر است، ناسازگاری. لأن الاجماع ان ثبت لم يتوقف على امر آخر و ان لم يثبت، اونجا استقر الى تعلیل، دیگه نیازی به اجماع نیست. وقتی علت المطلب روشنه در یک صغراش نمیان ادعای اجماع کنن. ببینید اجماع بر این که نظر به اجنبیه مثلا من دون ضرورتن حرامه، اجماع اینجوری بگید، بگید روایات، روایات دال بر حرمت نظر الی الاجنبیه دیگه. حالا بیم بگیم نظر الی هندن که اجنبیه است، اینم بالاجماع حرامه. بالاجماع نمیخواد بگید حتی کبرا مسلمه در این علت خاص همون علت اینجا میاد. لذا در حاشیه فهمد و این لم یثبت استقر الی التعلیل، در حاشیه فهمده فلا وجه حل ذکر الاجماع، اجماع لازم. لم یستقر الی التعلیل به فتح عن وطن و غیر فتح عن وطن، تعلیل به غیر فتح عن وطن که اشاره به اون روایتیه که بعدا اشاره میکنه روایتی هم در این باب هست، وقت نیاز داریم به اونا. ولی هست کردیم اگر به عبارت شهید اول با دقت نگاه کنیم، شهید اول هم داره مطلب رو به صورت متیقن ذکر میکنه. اگر بگه شیخ طوسی نقل اجماع کرده در عدم جواز بیع ربا مکتب بنابراین لا یجوز، خب پوری برش اشکال میکنید که این اجماع اجماع منقوله، خب جد نیست، برای که این اشکال رو برش نکنید میگه نقل اجماع شیخ طوسی خوبه. اگر بگیم مفتوح عن وطنه، چرا؟ خب این که شد همون کبرای مسلم و نقل اجماع بر یک صغراش، میگیم مانعی نداره برای تعیین مصداق، داره از طریق اجماع تعیین مصداق میکنه که اراضی مکتب مفتوح الانوار با این شرط که مفتوح الانوار بودن شو مسلم بگیریم لا یجوز به اجماع. و یک قافیه یک اشکال دیگه ایشون بر شهید اول داره، میگه شما خودتون گفتید اراضی مفتوح انوطن طبعا للآثار بیعش جایزه، چرا حالا راجع به مکه میگید نه؟ و یبقا فیه در این کلام مصنف انه شرعین است علی مختاره سابقا، بنابراین که اختیار کرد سابقا من بین که اون مفتوح انوطن طبعا للآثار فرموده بود اراضی مفتوح الانوطن رو طبعا للآثار میشه فروخت، یعنی میشه ملکت، میشه ملکت و بفروشید. یعنی دوی الجواز قطعا شایسته است قائل به جواز بشه، لرقصد به تجدد الاثار فی جمیع دوره ها، همه ساختمان ها اینها حادثه متجدده بعد از فتح عن وطن ساخته شده، لقطع به تجدد الاثار که جمیع دوره ها، اما کانت علیه عامل فتح، از اون وضعیتی که در سال فتح داشت بالاخره تغییر کرده تحول اینا همه جدید ساخته. اما خب اشکال این که باز بر شهید گفتم اینه، بر شهید ثانی، شهید اول متوجه مبنای خودش هست، آثاری که در اراضی مفتوح عن وطن باعث ملک میشه و میتونید طبعا در آثار زمین در بفروشی، آثاری که به اذن حاکم به وجود اومده باشه و اینا اونجوری نیست، اینا نه به اذن ائمه بوده نه هم به اذن حاکم بعد از ائمه. بربما علل المنع در روایت بعضی تعلیل آوردن منع از بیع را به روایت که در حاشیه این کتاب روایت رو نقل کرده، هذه الروایت رواه عبدالله ابن عمرو ابن عاص عن النبی انه قال مکته حرامون و حرامون بیع و ربائه ها. و حرامون اجر و بیوته ها، اجرت ساختمان هاش اگر به اجاره بده. خب روایت مشکل سند داره. روایت ان النبی صلی الله علیه و آله به نهی عنها از این بیع و به کونها، بعضی هم تعلیل اینجور آوردن که مکه در حکم مسجد است. لآیت اسراء، آیه اسراء میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام ما انه کان من بیت امهانی. البته نقل ها متعدده، بعضی روایات میگه مبدع معراج بیت خدیجه بود، بعضی روایات داره شعب ابی طالب بود، بعضی روایات داره بیت امهانی، بعضی روایات هم میگه خود مسجد الحرام. حالا علایه حال هر کدوم باشه، عرض کردیم به علاقه مجازیت به اون شعب ابی طالب یا به بیت خدیجه یا بیت امهانی مسجد الحرام گفته شده، با اینکه اون اسراء پیغمبر از بیت امهانی نه از خود مسجد. ولیکن خبر لم یثبت، خبر ثابت نیست چون مشکل سند داره، اینجور تعبیر کنه و حقیقت المسجدیت منتفیتون، حقیقت مسجدیت منتفی. بنابراین فالحکم بالجواز اوجه، چون ادله همه متزلزل شد. البته با بیان، با توجه به بعض فرمایشات شهید که شهید ثانی و شهید اول می‌فرمود شما تبعا للآثار بیع رو جایز می‌دونید، اگر بدان، اگر اثبات بشه خود شهر مکه، مراکز شهر مکه در زمان پیغمبر فتح انوطن بود نه صلح، از نظر تاریخی اثبات بشه که حاضر به مصالحه نشدن، جنگ بود با غلبه تصرف شد، خود منازل اراضی همه، خب حکم اراضی مقتول انور رو بود، این تصرفات هم تصرفات غیر مجازه، اینا مؤثر حکم مسلم عدم جواز بیعه. یعنی الانم حتی اگر کسی بخواد در اون خانه ها سکونت کنه، حتی اجاره بخواد بخره اجاره کنه، قراردادها همه باطله، مگر اینکه ولو در دست مسلمین نیست، در دست حاکم شرع نیست، در دست حاکم شرع نیست، اما حاکم شرع میتونه تنفیذ کنه تصرفات رو، مثل اینکه در عصر خود ائمه، دقت بکنید، در عصر خود ائمه بیت المال دست طواغیت بود، یا در طول تاریخ بعد از عصر حضور، در طول تاریخ عصر غیبت بیت المال دست طواغیت بوده. بالاخره هزینه کردن طاغوت بیت المال را عرض کردیم، خدا رحمت کنه مشکینی رو خاطرم تو خطبه ها می‌فرمود، این مطلب مسلم از در فقهی که اگر از نونوایی نون می‌خریدی، این آردشو رضا خان داده بود به نونوایی یا بچه‌ش، این تصرف در بیت المال بود بدون اذن، حرامه، هم کار او حرامه هم نون خریدن تو باطله. منتها از باب اضطرار اکل میتش طوره، از باب اضطرار ائمه تصرفات تواقیت رو برای اینکه شیعه به مشکل نیفته امضا کردن از باب اضطرار، حکم ثانوی، نه اینکه بگیم حکومت طاغوت رو امضا کرده، از باب اضطرار تجویز کردن که حالا شیعه به حرج نیفته. به عنوان ثانوی حساب داره همه چی. اینی که عرض میکنیم به مسائل اجتماعی از منظر روایات ادله باید بیشتر توجه بشه. حوزه تو همون حابی که عمیقی که داشته نسبت به این مسائل نباید بمونه. سالیان سال دور بوده از این مسائل غفلت شده، از اون مسائل اساسی بر اثر اینکه مقدور نبوده، خب اون احکام رو استنتاج بکنه، اون قواعد رو به دست بیاره، از ادله مقدور نبوده عمل بگو، کم کم مثل اینکه اینا رسمیت پیدا کرده، اینا باید دست منسیا باشه، باید حاشیه باشه، نباید اینا پرداخت. مثل اینکه خاموش بودن این مباحث شده اصل. ما نکنم جزو ضروریات ادله. من تو بعض از بحثا که با آقایم داشتیم تو سطح خصوصیت کردم، آیه که میگه اعید دولم ما استطعتم من قوه، این آیه نسخ شده یا هست الانم زنده؟ این فقط مال پیغمبر بود یا الانم هست؟ و اگر الان هست اعدو لهم مستطعتم من قوه، یعنی نیروی مسلح قضایی تشکیل بدید، بعد بدید دست رضاخان، اینه بدید دست صدام، به یک کسی باید باشه اینا رو کس بده در مسیری که باید حرکت کنه و استفاده کنه. یا میخواید بگید آیه نقص شده؟ این اعد دوله هم وسط تحصیمون قوه در راستای چی هست؟ یا اون آیه که عرض کردیم ازا جا هم امر من الامن اول، خب پر آیات از این حرف هم. اصلا آهنگ آیات، آهنگ روایات در جاهای مختلف جویه که مسئله حاکمیت و حکومت حاکم شرق مفروغ عنه با فراغ از او داره فروغ رو ترد میکنه. دیگه هنوز تازه اینا برامون شبهه داره اون اصول اولیه. انشالله آقای میرحبدی آقای معقولی، آقای معقولی زحمت بشید.
آقا ما هم بزنیم بریم
صدا بزن که دیگه به ترتیب
یک بخونیم.